الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا والقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. سه‌شنبه 24 بهمن 1402 و تتمه بحث ما در غایات جهاد، و فکر کنم امروز بحث غایات جهاد رو دیگه دفترش رو ببندیم. در غایات جهاد خب ما به غایات متعددی که گفته شد یا می شد کسی بگی بهش استدلال کردیم، استناد کردیم و نقد و بررسی کردیم. مسئله مونم این بود، اون مسئله و محور بحث ما این بود که آیا میشه با این غایات ما جهاد ابتدایی رو تجویز کنیم، چنان که بعضن کردن و گفتن که این غایات جهاد مجوز و مبرر جهاد ابتدایی هست. طبعا ما مفصل بحث کردیم از بعد از غایاتی که ملاک ظلم رو مد نظر قرار دادن، که کسایی که تو مدینه تو مکه بودن مورد ظلم واقع شدن، از خونه هاشون بیرون انداخته شدن، و یا اون دخالت بشردوستانه که چه رویکرد قانونی و حقوقیش، چه مباحث روایی و آیاتش که اون بحث و المستضعفین من البلدان و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و النساء الذین قالوا اخرجنا من دیارنا، که اون بحث دخالت بشر دوستانه در یا آخرین بحث ما تتمه، اون بحث اینکه رضایت به ظلم آیا میشه داشت و رضایت به ظلم استناد میکند ظلم رو به ما یا خیر، طبیعتا مفصل بحث کردیم. و تتمه بحث ما در اون رضایت به ظلم، ما مجموعی از روایات مواجه شدیم که این روایات میگفت که فلما قتلتم انبیاءکم ان کنتم صادقین، چرا شما پیامبرانتون رو کشتید اگر راست میگید، و حالی که پیامبران یک قرن، ده قرن مثلا تو گذشته بود، بیشتر بلکه، وقتی اونا نبودن تا بخوان بکشن، تا بخوان. و اونجا عرض کردیم که غرض جبهه است، در یک جبهه اگر انسان راضی بشود به یک جبهه، از پیروزی اون جبهه خوشحال بشه، از شکستش ناراحت بشه، جز همون تلقی میشه و طبیعتاً عذاب و عقاب و ثواب شامل این هم میشه، هم تکوینن هم تشریعن. تکوینن تابع اون ملاکه، تو اون جامعه هر چیز بشود به سر این هم میاد، از لحاظ عقوبت اخروی هم خداوند طبیعتا این عقوبت رو بهشون میده. اون چیزی که در نهایت محل کلام واقع شده بود این بود که آیا این که شارع میگوید چرا شما پیامبرانتون رو کشتید پس اونها رو عقاب میکنه، آیا عقاب ترک امر معروف و نهی از منکره یا نه عقاب عمل اونهاست؟ یعنی کسایی که امام حسین رو به شهادت رسوندن، امروز هم خدا نکرده کسی راضی باشد یا حرف نزند یا کسایی که راضی بهش هستن اونها رو نسبت بهشون نهی از منکر نکنه، آیا عقوبت نهی از منکر بهش تعلق میگیره یا نه عقوبت اون فعلی که اونا روز انجام دادن بهش تعلق میگیره؟ ظاهر قضیه بلکه بالاتر از ظاهر اینه که بحثش امر معروف نهی از منکر نیست، چون عمل یه زمانی انجام شد، کار تمام شد، اونا انجام دادن، طرف هم الان اینجاست، نمیتونه نهی از منکر کنه، نمیتونه امر معروف بکنه، نه خودش انجام داده، نه بوده، نه میتونسته، بلکه در نهایت عقابی که اگر اون زمان بود و انجام میداد بهش تعلق میگیره. لعن الله امتا سمعت بذالک، سلام علیکم، سمعت بذالک فرضیت به، این که کسی شنید و راضی شد ولو اینکه خودش نبود، این عقوبت بهش تعلق میگیره. لذا توی حتی روز عاشورا هم اونایی که امام حسین رو به شهادت رسوندن، شاید از اون مثلا 30,000 لشکری که بود، مثلا فرض کنید که 1,000 نفر رفتن امام حسین به شهادت رسوندن، 2,000 نفر، 10,000 نفر، اما ادهی بودن این وسط فقط نظاره کردند و یا هیاهو کردند و عبارتی جز سیاهی لشکر بودند. سیاهی لشکر هم عقوبت لشکر رو بهش تعلق میگیره ولو اینکه کاری انجام نداده باشند. این طرف حتما شاملش میشه، لذا عقوبتی که شامل لشکر بشه شامل اینا هم میشه. حالا چه اونایی که اون زمان حاضر بودند، ساکت شدند، راضی شدند که دیگران انجام بدن، یا نه اونجا نبودن امروز هستن، بازم القصه اون تفصیلی که قائل شدن که بعضا گفته شد که حالا اگر در اصول بوده باشد، در مثلا مباحث مربوط به امامت و اینها باشد عقوبت بهش تعلق میگیره، وگرنه نمیگیره در فرض رضایت، که خب اینم هیچ وجهی عملا نداره که اصلا بگیم حالا چون در اصول بود یا فروع بود، چون ملاک اصل و فرع بودن در عقوبت که تا اینجا دخیل نیست، بگیم حالا چون کمتر بوده پس معفو، یا اگه چون زیاد هست بهش تعلق میگیره. طبعا این گونه نیست و یعنی ملاکش هم به ملاک فرعی بودن و اصلی بودن نیست. نکته ای که در نهایت اینجا بشه بهش اشاره کرد که شاید تتمه بحث ما در غایات جهاد باشد، اون یه سوال محوری است که احتمالا شاید قبلا هم بحث کردیم، اصلا آیا به واسطه غایت می شود حکم کرد؟ می شود گفت حالا چون غایتش خوب هست پس این روشی که برای اون غایت وجود دارد روش هم پس خوبه، یا نه هر غایتی ولو خوب باشد مستلزم تجویز ابزار خودش هم نیست؟ یه وقتی یکی غایت داریم، شارع تجویز کرده، تأکید کرده، واجب کرده، ابزارش هم فقط یه چیزه، خب هیچی، تمام، قبول، این معلومه وقتی شعار غایت رو تجویز کرده ابزار هم جز ذاتشه دیگه، باید انجام بشه. یه وقتی نه، یه غایتی هست که شعار اون غایت رو قطعا میخواد تجویز هم کرده، اما اینکه حتما هر روش و ابزاری که ما رو به اون غایت میرسونه هم خوبه، قطعا این گونه نیست. لذا توی هم توی اخلاق گفته شده، هم توی فقه گفته شده که غایات مبرر ابزار نیستند، توجیه کننده ابزار نیستند. یعنی فرض کنید که شارع بگوید که خب آقا من دوست دارم یا میخواهم که همه مردم مسلمان بشن، همه متدین بشن، همه مؤمن بشن، فرض کنم که با یک چه میدونم کتک زدن یه بچه او مثلا فرض کن عقلش در کلش میاد، میتونم کتکش بزنم و بگیم خب حالا با کتک زدن که این طرف عاقل میشه، منم البته ولایتی براش ندارم اما کتکش میذارم تا عاقل بشه، میتونم چنین کاری انجام بدم. اون کاری که عملا مشهور شده دیگه تو بحث سلاح هسته‌ای، آمریکا اومده یک بمبی انداخته روی فرض کن شهر ناکازاکی و نمیدونم هیروشیما و بعد اینم انگار موجب شد که جنگ صلح بشه، جنگ جهانی صلح بشه. میگه خب هدف وسیله رو توجیه میکنه، هدف من از بین بردن جنگ، این کار هم موجب شد که جنگ به اتمام برسه، ولو اینکه لازمش اینه که 100,000 نفر یک دفعه مردن مثلا جزغاله شدن میشه مجاز بشه، یا اینکه نه وسیله هم باید خودش جایز باشد. اگر وسیله در جای خودش فهمیدیم که جایز هست، میتوانیم اونو به عنوان وسیله و روش اون غایت استفاده کنیم، ولی اگر نسبت به روش شک داریم، نسبت به ابزار شک داریم، میتونیم از این ابزار استفاده کنیم برای اون غایت؟ نه. یعنی اون غایت موجب مشروعیت ابزار نمیشند، غایت نمیاد ابزار رو موجه بکنه که خب حالا چون غایته. لذا همین نکته‌ای که ما نسبت به دواعش داریم که اونا مثلا فرضاً میگفتن که جهاد نکاح، چرا؟ چون نکاح چی؟ چون جهاد مقدسه، اینو از اقصی نقاط جهان میان. بعد فرض کنید که نکاح هم موجب میشه بعد اینها مثلا مشکلات رو برداشته بشه بتونن بجنگن، پس مثلا مجاز باشه. حرام دیگه. شما مگه میتونه یه غایت بیاد یک ابزار به یک روش رو تجویز کنه؟ حالا مخصوصا در جایی که نسل برخلاف داریم، در نسلی داریم که نکاح یه منطق مشخصی دارد، نکاح یک ادعی دارد، نکاح تا داره اونا که عقد موقت رو هم که قبول ندارن، حالا یه وقتی عقد موقتی بود توی منطقی قبول داشتن، اون اباحه‌اش در جای خودش وقتی برقرار باشه آدم ممکنه بگه خب حالا شاید، اما اینکه اصل یک غایتی رو به واسطه اون بخوان یک سری ابزارها رو تجویز کنن، خب اصلا نمیشه دیگه. لذو انقلاب اسلامی با اینکه انقلاب بود، با اینکه فلان بود، امام میگفت مثلا نباید بشکنید، نباید بکشید، نباید فلان کنید، چرا؟ خب ولو مقدس باشه، اما هر چیزی که مقدمش باشه که نمیشه مجاز باشه، مگر اینکه اون مقدمه منحصره باشه، مگر در جایی که امر به غایت مستلزم امر به جهاد هم به اون مقدمه هم باشه. در بحث جهاد طبیعتاً ما اگر جهاد رو به معنای قتال دونستیم و گفتیم جهاد یعنی قتال، یعنی شمشیر زدن، یعنی کشتن، یعنی اگر اینطور بود خودی ما دنبال غایت نمیگردیم که قتال، جهاد واجب شد، جهاد هم به معنای قتاله، قتال هم که دیگه تمامه دیگه، امر به قتال، امر به جهاد، امر به قتاله، امر به قتال هم یعنی آدم کشتن به خاطر توسعه دین، تمام، بحثی توش نداره. اما اگر قتال، اگر جهاد رو به معنای قتال ندونستیم، کل ازهار اینجوریه که جهاد به معنای مجاهده در راه اسلام برای توسعه دینه، که این هم اون غایت ماست، یعنی غایت ما که کشتن نیست، غایت ما جنگ کردن نیست، خود جنگ کردن بخواد یه غایتیه. اگر اون غایته یه امر مقدسی بود که هست، که توسعه دین، توسعه اسلام، از بین بردن موانع، اینا فرض که مقدس بود و خوب است و درست هم هست و مقدمه اون هم ضرورتاً قتال نیست، اگه فقط قتال بود بازم میگفتیم باشه، یعنی ما یک جهاد داریم، یه غایتی برای جهاد داریم، تنها مقدمش هم همینه، شاید یه زمانهایی فقط مقدمش هم همین بود، هیچ چاره دیگه هم نداشت مثلا، قبول بازم. اما اگر نه، این غایت در زمانهای دیگر مقدمات عدیده‌ای دارد که برخی از اینها موجه، بعضش موجه نیست. خب قطعا نمیریم سراغ چیزی که غیر موجه، مگه دلیل برش داشته باشه؟ یعنی دلیل داشته باشم که شما نسن به تعبد، شما باید برای توسعه دین قتال کنین تو هر زمان، تو هر مکان، تو هر شکل، تو هر چیز. خوب تمام. اما اگر این تفکیک رو قائل شدیم که آقا شما غایت درست، اما این از یه طرف جهاد به معنای قتال نیست، خب غایت با مقیّد درسته دیگه، چون غایت توسعه دینه، جهاد هم بذل الوسع لتوسع دینه. خب انجام بده دیگه، جهاد واجبه، شما هر کاری که باش میتونه انجام بدی که دین توسعه پیدا کنه انجام بده. جایی که شک داری نه، جایی که یقین داری نه، اونم نه. خب حالا بریم سراغ اصل اون مسئله که آیا میشود، سلام علیکم، آیا میشود حکم به قتال کرد برای اون غایت؟ میگیم اولا که اون غایت با این مغایر نمیخوره. غایت یعنی توسعه دین، یعنی ایجاد مسلمان های بیشتر، ایجاد باور به دین. خب لازمش این باشه که شما آدم های متعدد را بکشی، به خاطر اینکه قاید با این مقاید سازگاری نداره. از یه طرف دیگه بین، خب قاین کشتن نفس یک معونه داره دیگه. شما کشتن نفس باید یک دلیل موجهی داشته باشی که به واسطه این دلیل رو توجیه کنه. خب کشتن نفس برای اسلام آوردن که موجه نیست. بکشی برای اینکه، بله برای از بین بردن مانع درسته. حالا هر کجا اگر مانعی بود باید مانع رو از بین برد، یعنی مانع رو کشت. اگه مانع انسانی باشه بازم معلوم نیست. یعنی شما فرض کنید که مانع هست، این مانعش هم فرض کنید کافره، و این حالا مانعه یه وقتی میاد جلوی فعالیت‌های ما رو میگیره. خب حالا فرض کنید جلوی فعالیت ما رو بگیره، تو هم با جلوی فعالیتشو بگیر، کاری نداره که. اما این که نه، یکی هستی جلوی فعالیت تو میگیره، شما برینو بکشی که چرا جلوی فعالیت من گرفتی، بچه نداره برش که. مگر کسی که بیاد در قبال فعالیت شما با شما مخاصمه کنه، برای اینکه جلوی شما رو بگیره، با شما جهاد کنه، با شما قتال کنه، با شما جنگ کنه. خب چارش هم معدبین بودنش با جنگ دیگه، چاره دیگه ای نداره. در نهایت اون چیزی که در بحث غایات جهاد میتواند موجه باشد اینی که غایات جهاد اگر مقدمه منحصره‌ای داشت برای اون رفتار، فعل، روش، ابزار، اون تمام. اما اگر منحصره نبود، قطعا باید اون ابزار رو هم ازش، یعنی براش مشروعیت بخشی کنیم، بگیم اون غایت مشروع، ابزار هم مشروع، روش هم مشروع، پس انجامش بدیم. ما برای اون غایت، میگم ناظر به غایتی، وقتی نه ادله نص داریم که آقا شما قتال انجام بدید، خب تموم، مثلا باش بحثی نداره. اما در بحث قتال، اگر غایات قتال بود، ما به غایات نمیشه اکتفا کنیم مگر اینکه اون روایات، روش و ابزار رو ازش ایجاد مشروعیت کنیم. میگم شما میتونین کار انجام بدید، یعنی میتونین بری قتال انجام بدین ولی اون که طرف مقابلم انجام نداده باشد، میتونی بری بکشی ولو اینکه تهدیدی نبوده باشد، نمیتونی. قدر متعقلش در جایی که تهدید بوده باشد، قدر متعقلش در جایی که او مخاصمه کرده باشد. اما اگه او مخاصمه نکرده باشد، او به قرض کشتن شما نیومده باشد، من به واسطه غایت بخوام برم، کار یه قدیل سخت میشه. چون که اگر قرار بود به خاطر غایت این کار انجام بدیم، اون شخص مقابل هم به واسطه غایتش حق داره این کار انجام بده. اونم میگه خب منم میخوام کفرمو توسعه بدم. منم میخوام کسایی که مانع کفر منن انجام بدم. نه میگه آیا مجب... آیا اون جایز این کار؟ همین دیگه، یعنی او برای خودش میگه توجیه میکنه، او میگه من بالاخره پیامبریه و میخواد دین ما رو از بین ببره، پس بریم بکشمش. پیامبر میگه من منطقم بیانمه، منطقم سلاحم نیست، منطقم، یعنی اون کسی که منطق سلاحشه داعشه، از قضا اونم به جهاد استناد میکنه، اونم دقیقا همین بحث، اونم به جهاد استناد میکنه، اونم به غایات جهاد استناد میکنه، اونم به توسعه دین استناد میکنه. اما مسئلهش اینه که من بنای بر اقناع ندارم، بنای بر کشتن دارم، بنا دارم که بترسونم ارهاب کنم تا مانع از بین بره. این باید دلیل داشته باشیم، یه دلیلی که این ابزار هم بتواند کنار غایت ما رو یعنی موجه باشه، اون توجیه کنه، چون چیزی نداره عملا. نمی کنه دیگه قایات. به ما یک بخش قبلش که بحث کردیم گفتیم ما بین 4 تا چیز توی روایات و آیات تفکیک میکنیم: جهاد، قتال، قتل و حرب. گفتیم 4 تا نکته داریم دیگه. ادله ما که میگوید جهاد ضرورتا به معنی قتال نیست. قتال در موقع جنگ، یعنی به معنی حرب عسکری جنگ، در وقتی در مقابل جنگ داشته باشد. جهاد به معنای بذل الوسط در لتوسط دین هست که به بیان و به مال و به حتی به این هم تعلق میگیره، یعنی در جایی که جان هم باشه جان هم تعلق میگیره. حرب منطق خودشو داره، قتل هم منطق خودشو داره. کفار رو ضرورتا نباید کشت. فقتلوهم حیث وجدتموهم حیث ثقفتموهم مال مسئول حرام هست و در مقام خدمت و نهی، در جایی که نباید بکشید تو مسئول حرام، حالا بکشید، حالا بکشید یعنی جایزه، اونم تو مسئول حرام، اونم تو ایام خاص خودش. پس قتل کارش فرق کرده، لذا پیامبرم نیومده بکشه. پیامبرم هر کجا کافر دیده نکشته، هر کجا مشرک دیده نکشته، مگر در جایی که جنگ بوده، تو مقام جنگ پیامبر کشته. جنگ چرا اتفاق افتاده؟ آیا پیامبر رفته جنگیده که مردم مسلمون کنه؟ نه، پیامبر هیچ وقت نرفته به جنگ مردم مسلمون کنه. جنگ منطقه خاص خودشو داره، اونا حمله کردن، اونا خواستن اسلامو از بین ببرن، اسلام در قبال خودش بایستاده، از خودش حفاظت کرده، در قبالش و حراسی نداشته، تمام. بنابراین غایات هست. این غایات به صورت عادی پیامبر تبلیغ میکنه برای این غایات، چون باور میکنن مردم. اگه دشمن اومد مانع شد، اگه دشمن اومد شمشیر کشید، خوش شمشیر میکشه. این شمشیر کشیدن روش اون غایته نیست. آره دیگه، اصلا ربطی به اون نداره. آره جهاد ابتدایی نیستش، لذا ما اصلا جهاد یعنی قتال ابتدایی برای توسط اسلام نداریم، مگه دلیل داشته باشیم. ما از پیامبر چنین چیزی سراغ نداریم و سلام، از اهل بیت سراغ نداریم و سلام، از خلفا سراغ داریم. تازه اونی که از خلفا سراغ داریم، خلفا رو بعدیش کار ندارم، خلفا این که حداقلش اینه که وقتی که جنگ شروع شد در 3 ناحیه اسلام تهدید جدی شد. بعد از اینکه پیامبر چیکار کرد؟ نامه داد آقا شما مسلمون بشید، آقا شما بیاید به اسلام دین جهانی بیاد بهش تن بدید. ایران اومد میخواست حمله کنه، خب طبیعتاً اومدن و پیامبر رو دستگیر کنند و فلان کنند و اون پیامبرم بعد گفت امشب بمونید و بعد فردا اومدند و گفت پادشاهتون کشته شده و بلند شد برید و این معلومه جنگی وسط جدی بود، خیلی هم به اون پادشاه فارس برخورده بود، پادشاه روم همینطور، لذا جنگ تبوک اصلا فرضاش همین بود که اونا میخواستن انگار حمله کنن فلان کنن، پیامبر رفت. جنوب همینطور، توی اصحاب رده همینطور. لذا اسلام در معرض تهدید جدی بود. طبیعتا حالا خلیفه دوم این مسئله شما نمیخوام بگیم خلیفه دوم کاری کرد مجادله، حالا خلیفه دوم انجام به ما ربطی نداره، اما مهمی که حضرت امیر این وسط حمایت کرده و راهنمایی کرده. چرا؟ به خاطر اینکه چه توی جنوب و اصحاب الرده که پیامبر حضرت امیر راهنمایی نمیکرده شکست میخوردن، اگر فارس حمله نمیکردن اون حمله میکردن، اینا دفاع نمیکردن باز شکست میخوردن، روم به شر ریزن، لذا اینا رفتن از خودشون دفاع کردن. این که در سالیان بعد این بهشون مزه داده بود و بعد از این جهت کشورگشایی بود و از یه جهت دیگه غنائم می اومد و از یه جهت دیگه، خب این یه بحث بعدیه، ما با اون کاری نداریم، به ما مستند نیست. رو اقلش اونی که به ما مستنده سیره پیامبره، سیره امیرالمومنینه و سیره امام حسنه که اینا توش نیست. بقیه هم که کاری انجام ندادن، تاییدم نکردن، همیشه خدا گوشه بودن. زمان امیرالمومنین حضرت حمایت کرد، اون زمان هم وقتی بود که دشمن در موضع حمله بود، در موضع از بین بردن اسلام بود، اینا رو خودشون دفاع کردن. پس ما تجویزی برای قتال ابتدایی برای توسعه دین نداریم. قدر متیقن از این امور همینه که اونا اومدن حمله کردن، اونا میخواستن تهدید کنن، اونا میخواستن از بین ببرن، اینا رو خودشون دفاع کردن، تموم شد رفت. لذا به واسطه غایات نمیشه. بحث غایات البته بحث مفصلی است، حالا ربطی به اینجا هم ندارد که آیا میتوانیم به واسطه مقاصد شریعت استنباط بکنیم یا نه، میتونیم به واسطه غایات شریعت استنباط بکنیم یا نه. خیلی کار سختی میشه که ما بیایم به واسطه غایات یه حکمی جعل بکنیم، مگر در جایی که نص قطعی داشته باشیم، و الا خیلی جا ممکنه شارع غایتی رو بخواد اما ابزارها و وسایلش کاملا متفاوت و متعدد و متنوع، غیر از اون ممکنه شارع ابزار رو براش موجه نباشه، حالا یا نکرده به عموم به خصوص، یا اینکه نه حتی نهی هم نکرده باشه. طبیعتا ما به غایات خیلی نمیتونیم، فقط تنها کاری که میبسد ما انجام دادیم بود که این غایاتی که گفتند برای جهاد عمدتا غایات پسینیه، میگن چرا جهاد کردیم؟ به خاطر اینکه این گونه بود. اینا غایات پسینیه، ولی به خاطر غایات جهاد نکردن. اینا جهادشون رو کردن، بعدها گفتن ها این غایات همین وسط وجود داشت. خیلی خوب، حالا این غایات برای ما هم هست یا نه، این سر جا خودش، باید نگاه کنیم که آیا این منطبق می شود یا خیر. اگه اون زمان به خاطر این غایت انجام دادن و فقط به خاطر غایت، آره غایت یعنی اینکه بهشون ظلم کردن، به اینا حمله کردن، اموالشون رو گرفتن، می شود دفاع کرد، پس غایت نیست، به خاطر ظلمه، به خاطر غصب، به خاطر نمیدونم رضایت، به خاطر دفاع بشر دوستانه، دخالت بشر دوستانه است، این عنوان دیگه است، از طرف به غایت هم ندارد. یعنی آیا دخالت بشر دوستانه مجاز هست یا خیر؟ شریعت رو بحث کنیم. آیا دفاع از منزل به جهاد واجب هست یا نیست؟ آیا ایناش دیگه عملا دیگه غایت نیست، عناوین مستقلی است که این عناوین رو اگر بحث کردیم در اونجا تجویز حاصل شد، برای ما هم حاصله. در فرض یادو انجام نده، یعنی فرض این که هم مثلا فرض کنید که رضایت باشد، هم ظلم باشد، هم اخراج از سرزمین باشد، هم ولان مثلا، نه دیگه عمله دیگه، عملا شاید تأکید می شود این واجب. فرض کنید یه جایی که دشمن حمله کرده، اموال رو هم گرفته، کسی از ما رو هم کشته، به خاطر این کسی کشته بود بریم ازش انتقام بگیریم، به خاطر این که از خونه انداخته بیرون بود بریم ازش بیرونش کنیم، به خاطر این که یه طبیعتاً واجب تأکید میشه، یعنی واجب مؤکده، نه اینکه به اعتبار هر کدوم از اینا یک وجوب مستقلی جعل شده باشد، یک وجوب جعل میشه. حالا ممکنه منشأش چند تا چیز باشد که اگر انجام ندادی اون حرمت مؤکده، حرمت اون عمل مؤکده، شاید عقوبتش هم بیشتر هم باشد، اما نه به اعتبار اینکه
شما سه تا حرام رو ترک کردی و سه تا عقوبت مستقل داری. نه معلوم نیست.
این جنگی که الان کامل در حال دفاعی باشه، حالا اون تاکتیک جنگیشو تغییر میده، مثلا جنگ سخت رو گاهی جنگ نرم گاهی، ولی این دلیل بر این نمیشه دیگه. حالا بس دیگه الان جنگ منقطع شده باشه.
نه جنگ منقطع نیست، جنگ دفاعی. ببین تمام مسئلهش، ببین این بند خدایی که خیلی خوشم داره اذیت میکنه و دو میخواد اثبات کنه که انقلاب اسلامی داره دیگران رو تهدید میکنه، پس ما انقلاب اسلامی همیشه با مشکل مواجهه. اخیراً هم جنبیه چیز در مورد 20 تومن هم گذاشته، نمیدونم چقدر سادگیش رو داره جار میزنه. مسئلهش اینه که ما انقلاب اسلامی یا انقلاب پیامبر فرقی نمیکنه، اینا یک سخنی دارن که این سخن همواره توسط مستکبرای عالم تهدید تلقی میشه. پیامبر یک منطقی گفت، مثلا حرفی زد، فقط همین. این حرف لازمش اینه که بنیاد سلطه قریش از بین بره. خب قریش میگه من نمیتونم سکوت کنم. الانم همین جوره. اگه این منطقی که منطق انقلاب اسلامی توسعه پیدا کنه، باید سلطه غرب از بین بره و سلطه استکبار از بین بره. خب نمیتونه سکوت کنه. معناش اینه که به خاطر اینکه این منطق رو از بین ببره، باید بیاد بجنگه. او که مثل ما فکر نمیکنه، باید بجنگه. طبعا ما همواره در حال دفاعی. خود این بیان یه وقتی میگه ما چیکار داریم؟ ما مثل کشور سوئیس داریم میخوام زندگیمونو بکنیم، اصلا کاری به کسی نداریم. پیامبر میگه من اینجوری که نمیتونم زندگی کنم. پیامبر میگه من باید برم اسلامو توسعه بدم. این منطق خداست. این کار معونه داره، این کار دردسر داره، این کار شر دشمن رو برمی‌انگیزانه. خب حالا اونا میان جنگ میکنن، اونا میان، این همه جنگ برای پیامبر تعمیل کردن. پیامبر که نرو بجنگه با اینا، که پیامبر که میخواد بجنگه که نمیرفت فرار کنه، که نمیرفت هم اول جنگ میکرد، هم اول ترور میکرد، هم اول میکشت. میگه آقا من ابو سفیان رو بکشم حل میشه اگه فلان. الان همینجوری این انقلاب اسلامی یه نکته ای گفته، گفته آقا برابری، برادری، عدالت، نمیدونم کرامت و اینجور چیزا، خدا، نمیدونم معنویت. اون طرف مقابلم تمام هستیش از بین میره به واسطه همین. همواره با ما میخواد بجنگه. درست هم هست، اون باید بجنگه. ما چیکار کنیم؟ طبیعتاً باید بجنگیم. حالا این جنگ جهاد ابتداییه، یعنی جنگ و جهاد و قتال به غرض توسعه دینه؟ نه، به غرض دفاع از خودمونه.
به غرض دفاع از دینه.
آره دیگه. نه، وقتی میگم دینه، یعنی این که او داره دین ما رو میخواد تهدید کنه، از بین ببره، من دارم دفاع میکنم. حالا وقتی میگم خودم، یعنی یا جامعه اسلامی، یا دین، یا مردم، یا هر چی. مهمش اینه که اولا و به ذات ما منطقمون بیانه، بیان ما تمام منافعش رو به خطر میندازه، چون بیان قابلیت صدور داره، این بیان قابلیت جهانی شدن داره. ما حرفمون رو زدیم، پیامبر اومد قولو لا اله الا الله تفلو، تمام. گفتن لا اله الا الله. بعد نتیجهش این که تو پیامبر باشی، نتیجهش این که خب ما چی کاری میبسد. اومدن جنگیدن، اومدن پیامبر رو بکشن، اومدن اینا رو از خونه‌شون انداختن بیرون، اموالشون رو گرفتن و و و. نتیجه اصلا پیامبر رفت، مسلط شد، یک جامعه رو به دست آورد، اومد از خودش دفاع میکنه. حالا این بهانه دفاع از دینه؟ بله، دفاع از دین هست، به خاطر اینکه اگر شما جامعه اسلامی از بین بره، دینم از بین میره. ولی دین که تو ذهن مردمه، که دین که باور مردمه. حالا دینم با اسرع هم از بین نمیره حتی، اما نه میگه با اشکال نداره همین منطق اونا اگه بیان جامعه اسلامی رو از بین برن دینم از بین میبرن، دین از بین میره، خب ما دفاع میکنیم. تمام. تمامی جنگ های پیامبر از آغاز تا انجام همینه. نه پیامبر، البته پیامبر رفته خسرو پرویز رو دعوت به اسلام کرده، از قضا اسلم تسلم هم داره، آقا اسلام بیارید تا سالم بمونید، اسلام بیارید. حالا این تهدیدشه؟ نه، لازمه یه جهانی شدن اسلام همینه دیگه. حالا او بهش بر میخوره میگه آقا تو اینجا، بس من میخوام بیارم دارت بین ببرم. حالا ما چیکار باید بکنیم؟ دفاع میکنم. انقلاب اسلام هم همینطوره. این که حالا شما مثلا فرض کنید که نمیدونم چقدر طرف چقدر میتونه نادان باشه که بگه 22 بهمن رو امر منکر و باطلیه به خاطر اینکه شما دارید به خاطر این مثلا بقیه رو تهدید میکنید، بقیه کسایی که انقلاب قبول ندارن تهدید میکنه، میگه منم هستم. آخه یعنی چقدر نادانی. مثل این میمونه که شما الان توی کشوری، حالا همین توی 22 بهمن توی لندن، خواستن ملت جمع کنن، یه بوده 100 نفر 200 نفر جمع کردن، خودتون چقدر هم اذیت کردن که آدم جمع بشه، خب طرفدار نداره. این انقلاب مردمیه، انقلاب مردم میان برای انقلابشون جشن میگیرن. یعنی کسی با 22 بهمن کسی تهدید میکنه؟ کسی داخلی ها رو تهدید میکنه؟ دشمن داخلی رو تهدید میکنه؟ ایجاد هراس میکنه؟ که یه آدم نمیدونم چقدر باید نادان باشه که فکر کنه الان 22 بهمن مثلا نماد وحدت ملی کشور، این بشود تهدید برای مثلا فرض کن 100 نفر 1000 نفر پر 5%، پس تو 5% تهدید کنی؟ اولا کسی 5% تهدید نمیکنه. دوم از اینکه خب بالاخره شما الان خوشحالی یه مراسم میخوای بگیری، حالا فرض کن پسرت عروسی، چیکار میکنی؟ عروسی میگیری؟ میگی نه اگه من عروسی بگیرم معناش اینه که همسرم دارم تهدید میکنم، دارم همسرم حالشو میگیرم. شبتی با اون داره، مگه آدم احساس کنه که چقدر خودش و اصرار همین بند خدا داره که انقلاب اسلامی کلن داره همسایه رو تهدید میکنه. کدوم همسایه رو تهدید کرده اصلا انقلاب اسلامی؟ آره، اما میخوام بگم نادانی هم یک حدی داره. آدم چقدر میتونه نادان باشه؟ واقعا نادان را من به معنی نمیخوام به کسی جسارت کنم بگم حالا چون، اما آدم انقدر باید بفهمه که آقا شما به کدوم کشور حمله کردی، کدوم کشور را تهدید کردی، جز اینکه گفتی آقا ما معنویت اسلام نمیدونم برابری برادری نفی حکومت های فرض کنید که سلطنتی مردم سالاری. همین به همین خاطر از اول انقلاب همه اومدن بیرون حمله کردن. انقلاب کجا حمله کرده که کسی رو تهدید کرده؟ یا ما بیخیال شیم، این نقطه درسته، بیخیال شیم مثل کشور مثلا سوئیس، یا ما کسی کاری نداریم که، ما یک کشوریم تو مرد خودم میخوام زندگی خودمون رو بکنیم، نه سراغ دین میریم، نه سراغ تمدن میریم، نه سراغ انقلاب میریم، نه کار چیکار داریم، میخوایم نونمون رو بخوریم جومون رو بخوریم، کارم به کسی نداریم. راست میگه، کسی ممکنه با ما کاری نداشته که داده، اونم با ما کاری داره، چون یک کشور قوی تو یک منطقه خودش دردسر برای اوناست، حتما اینا بر نمیتابن، بلا شک اینا بر نمیتابن. میخوام بگم او داره دشمنی میکنه، ولی اسلام منطقش بیانه. ما نمیدونم چرا بعضیا میخوان یه جوری اسلام رو وانمود کنن که اسلام منطق شمشیره. منطق شمشیر نداریم، مثلا ما با شمشیر ما یک بیانی داریم، یک منطقی داریم، یک استدلالی داریم که این خودش خود به خود عالم از بین میبره. شما یه وقتی یه نفر تو ذهنش یه چیزی شک میندازی، کل زندگیش از بین میره، اصلا زندگیش تغییر میده به واسه یک جرقه. اسلام یک جرقه های متعددی برای انسانیته. حالا دشمن طبیعتا باید بیاد باش مخالفت کنه، ولن ترضا عنک اليهود ولن النصارى حتى تتبع ملتهم، باید بیاد مقابله کنه. مقابله کنه چیکار کنه؟ جنگ میکنه.
گفتمان صلح و اسلام رحمت الله علیه طرفدارای خودش رو زیاد داره، اتفاقا اون که منطقه
اونو ببین
حساب باشه این طرفدارش کم شده.
ببین ما سراغ گفتمان اسلام رحمانی نمیخوایم بریم، اصلا گفتمان رحمانی نیست. گفتمان رحمانی در مقام رفتاره، یعنی در مقام تسامح، در مقام رفتاره. نه از قضا تسامح در رفتارم نمیخوایم بکنیم، خیلی جدی هم پشت وامیستیم، در مقابل دشمنم محکم هم وامیستیم. اما مسئلهش اینه که آیا اولا و به ذات منطق اسلام بیانه یا منطق اسلام شمشیره؟ مثلا فعلا به این کار دارم، در محال بعد ممکنه بگه آقا با دشمن غدار و جرار باید باش تسامح کنیم. نه، دشمن غدار رو باید مبارزه کنیم، بکشمش. یعنی اسلام، این که میگم معنیش اسلام رحمانی نیست که در قبال، یعنی اسلام میخوان دو قسمت کنن، اسلام رحمانی غیر رحمانی. نه، ما اسلام بیشتر نداریم، اسلام منطقش اولا و به ذات بیانه، منطقش منطقی همون باوره. این باور ما چون باور اعتقاد داریم که دین جهانیه، دین خاتمه، دین جامعه، دین همه ویژگی‌های خوب توش داره، خود به خود میره. طرف مقابلم نمیتونه بپذیره که شما همه ویژگی‌های خودش رو از بین ببره. نه، اونم میخواد برای خودش. بالاخره یهود این همه را اومدن از منطقه دیگه، اومدن توی مدینه ساکن شدن به خاطر اینکه برن سراغ پیامبر. هدف مسئلهش این بود اینجا ساکن شدن، فکر میکردن پیامبر اینجا میاد. وقتی پیامبر اومد دیدن که پیامبر اگه بیاد نون اینا به هم میرزه، نونشون آجر میشه، وایسادن. اگه بیان بعد برن بشن مسلمون، دیگه اصلا یهود دیگه نیستن، دیگه طرفدار ندارن، دیگه پول نمیگیرن، دیگه برن وایسادن. ولی پیامبر که کاری نداره باشون که. بیم بخواهش
یعنی ما رو حکم جهاد ابتدایی رو بشتیم کنار، اما جهاد دفاعی متوجه به بالا توسعه خیلی زیاد پیدا کرده. یه بیانی که از کلام معلمان استفاده میشه اینه که اصل دفاع از خود یه امر فطری هست در خدمت عالم نهفته. اگر باید جهاد قرار بگیره و ما فطرت توحیدی برای عالم قائل باشیم و بگیم که دین توحید ما منطبق بر فطرت عالم و هر کس متعرض این فطرت توحید عالم بشود، این دفاع از دین، دفاع از خود، این دفاع از این خود توحید ما از این جهت واضح بشه. یعنی هر جای جهان ببینیم تعرضی به توحید شده، این دفاع در مقابله با اون فرد، دفاع از من توحیدی من هست. با این نگاه حالا این دیگه گستره جهاد اونقدر وسیع میشه که دیگه که اونم جهاد دفاعی که دیگه شاید بحث از جهاد ابتدایی مثلا لزوم
داره. ببین اینکه اصلا آقایون جهاد ابتدایی به جهاد دفاعی ارجاع دادن، خودشون یک استیحاشی از این است که ما چگونه میتونیم ابتدا به ساکن بریم و جهاد کنیم، قتال کنیم. یعنی این استیحاشی دارن
لشکر کشی کرده در مقابل ما. اگه اون لشکر کشیده
ما دفاع داریم می‌کنیم.
آره. اگه اون لشکر نکشیده، تعدی کرده، از راهوس کلمه‌ای چه آغاز جنگ، اعلان جنگ نکرده، اینکه مسلمان‌ها ابتدا به ساکن بدن، به اینکه مسلمان‌ها حمله بکنن، میشه جنگ ابتدایی.
آره.
همین مثلا همین دور. حالا حتی باز قصه فلسطین فهم بود چون این بهشون عادی شد. ولی مثلا میگم یه جایی ما یه همسایه دادیم یه وقتا یه ما تعدی کرده ولی لشکر کشی و آغاز جنگ نکرد، یه تعدادی کشته، فتنه میکنه و اینو ما بهش حمله بکنیم، این میشه مثلا جهاد ابتدایی.
اینو حتی بودی نداره، حتی اینم بودی نداره. حتی اینجا به ملاک این که یه نفر اومده 5 نفر از ما رو کشته، اما یه تهدیدی است، فردا ممکنه 5 دیگه رو بکشه. اینجا مجاز دادن بره لشکر بکشه و
به این میگن جهاد ابتدایی. مثلا
اون چیزی که مصطلح در جهاد ابتدایی جهاد به غرض توسعه دین، توسعه دین. چرا قاد اون تعبیر مرحوم علامه تاکید میده و قاتل الذین یلونکم من الکفار، شما برید دنبال اون کفار بغلسید، اینو باید بری باش قتال کنی، این از بین رفت نفر بعدی میشود نفر اول، دوباره باید با اون موقع قتال کنی، همینطور بری تا جهان رو بگیری. تعبیر علامه اینه و قاتل الذین یلونکم به این اعتبار میدونن، نه به اعتبار اینکه کسی ما رو تهدید کرده. حالا شما رفتید یه جایی، اولی از بین برید، دومی از بین برید، سومی اصلا باید کاری نداره، کافر هست باید کاری نداره. جان الان شما فرض کن شما دوربرتون یک کسی به نام ارمنستان، کاری بهت ندارم، یک کشوری داره به نام فرض کن حالا اینکه کافر هستی که بگیم کلا اصلا دین نداره زندگی، مثلا فرض کن روسیه، باید کاری نداره، باید بری باش قتال کنی تا مسلمون بشه. اشکال نداره تا اینجا کارم قبول. بنابراین ما اولا و به ذات باید بریم اتمام حجت بکنیم. یعنی چیکار کنیم؟ من مبلغ بفرستیم، نمیدونم بیان کنیم، فلان کنیم. حالا این طرف اگر اومد در قبال بیان شما اومد بیان کرد، به جای اینکه ما اومدیم قرآن رو تبلیغ کنیم اومد انجیل رو تبلیغ کرد، باید بریم بجنگیم باش. خیلی خوب، میخوام اولا و به ذات ما مخاصمه میکنیم باش. خیلی همین نکته همینجاست که اولا و به ذات ما با دشمن ما با کافر نه دشمن ما با کافر جنگ نمی کنیم به ملاک کفرش، با مخاصم جنگ میکنیم به ملاک مخاصمش. اینه که دیگه هیچ کسی بحثی داری، یعنی روی این بحثی نیست. آره همزم اون طرف میخوام بگم جنگ، ملاک جنگ عداوته، ملاک جنگ خصومته، ملاک اسلام دعوته. بنابراین ما به اعتبار اسلام جنگ نمی کنیم، به اعتبار توسعه اسلام، بلکه به اعتبار دفع دشمن و دفع خصومت جنگ می کنیم. این دوتا منطق مجزا داره. همین شما به واسطه بخوابی مثلا 1000 نفر رو بکشی، خب چه اتفاقی میفته؟ یه وقتی که نه شما با این چند نفر اون کسایی که مخاصمه کردن و میخوان جلو اسلامو بگیرن اینا رو از بین ببرید تا بقیه راحت‌تر فکر کنن. بله اون کسی که جنگ کرده اومده به مقدار حداقل، به مقداری که ممکنه بمیرن، اسلام توسعه پیدا میکنه. اما صورت مسئله جهاد ابتدایی اون نکته است که عرض کردم و قاتل الذین یلونکم، یعنی شما برید جهاد کنید با کافر اول، کافر دوم، کافر سوم و تا جهان گرفته بشه. معناش اینه شما، لذا آقایون میگن که شما در سال حتما یک بار جهاد ابتدایی واجبه به اعتبار اون فیض انقض الاشهر الحرم فقتل المشرکین فلان، ایام چهار ماه حرام تمام شد باید بجنگید. لذا میگن سال یک بار باید بجنگید. لذا میگن مهادنه بیش از یک سال نمیشود. چرا؟ چون این آیه میگه اگر این ایام اشهر حرم تموم شد باید بره بجنگی، پس بیش از یک سال نمیشه معادل انجام بده. این تعابیری که اینجوری میگن، ولی که اصلا وجهی نداره. اگر هم وجهی داشت شاید زمان خودش این علت منحصره بود، شاید که نبود البته، اگر هم زمان خودش وجه منحصره بود قطعا نبود وجه منحصره نیست. اگر نگم که بازرندگیش بیشتره، کسی با جنگ مسلمون نمیشه، کسی با جنگ باور نمیکنه، کسی با جنگ سنگش جنگی نیستش. لذا در نهایت در خصوص غایات ما نمیشه به واسطه غایت بگیم حالا چون غایت مقدسه پس عمل هم مقدسه و به واسطه غایات بریم و بجنگیم تا این غایات محقق بشه. بازم اشکال نداره، اونم چون به مسئله جنگ یا تهدید است یا دشمنی هم. درسته، یعنی اصلا منطق جنگ اینه، منطق جنگ یا تهدیده شما فرض کن داعش، داعش که با ما نجنگید که، تو مرز ما نیومد، اما تهدید کرد ما میخوام شما رو بیاییم بکشیم و از بین ببریم. اینو قبل از اینکه بیاد رفتن و اون از بین بردن. بله درسته، منطق جنگ سن اصلا جنگ منطق خاص خودشو داره. منطق جنگ یعنی جنگ، حرب، مخاصمه، عداوت، دشمنی. حالا یا الان بالفعل داره میجنگه، میره میجنگه، یا بالفعل نیست، پیش دستانه است. اما جنگ پیشگیرانه نه، جنگ پیش دستانه آره. من میدونم الان میخواد بیاد، مثلا دو روز دیگه میخواد بیاد، من زودتر میرم. اما جنگ مثلا توی خیبر، پیامبر رفتش توی خیبر جنگید، اونا نیومدن. اما جنگ پیش دستان است، اونشون اعلام کرده من میخوام انجام بدم. اما پیشگیرانه، من الان برم به جنگم چون احتمالا نسل بعدی منو میکشن. اون بشه نداره برش. حالا شما این موزیقتی من سعی کنم جنبندی کنم، من بازی قبلا داشتم رو اجالتا اون اغراض و غایات مبرر نیست با همه اون نکاتی گفتیم، بلکه این اغراض و اینا که گفتیم عناوین مستقلی بود. جهاد، ببخشید جهاد نه، دفاع از مال، ظلم، مبارزه با ظلم، دفاع پیش دستانه، نمیدونم دفاع از مستضعفین جهان به ملاک دخالت بشر دوستانه، نمیدونم، یا حتی اون روایاتی که داشتیم که اینا اموال ما رو گرفتن پس ما باید اموال ما رو پس بگیریم، اموال مال خدای، اون چیزایی که این وسط بود، اینا هر کدوم عنوان مستقلی است که با این عنوان میشه جهاد کرد یا خیر، که تقریبا ما غایت را نه، اما ظلم رو آره، دخالت بشر دوستانه رو در جای خودش آره، و برخی از اینا رو طبیعتا تجویز کردیم. حالا ان شاء الله اگه خدا توفیق بده روزهای آینده یه قدری ادله عقلی که برای جهاد برشمردند، شاید محدود برشمردند، بعض ادله عقلی رو که دلیل عقلی برای جهاد ابتدایی، شاید 3 تا 4 تا دلیل رو اجمالا گفتن و خیلی اونا رو مرور کنیم و ببینیم برخی از ادله دیگه این وسط به ما چه میگوید. و صلی الله علیه و محمد و آله محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.